ساعت 19 ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 1 آذر ماه سال 1396 هجری شمسی برابر 22 نوامبر سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شماییم. نخست اخبار این ساعت. جمشید زند.
با سلام. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد استعفایش را فعلا به رئیس جمهوری این کشور تسلیم نمی کند. آقای حریری حدود 3 هفته پیش در سفری ناگهانی به ریاض پایتخت عربستان سعودی ضمن انتقاد شدید از ایران اعلام کرد که از نخست وزیری لبنان استعفا می کند. با این حال او صبح چهارشنبه پس از دیداری محرمانه با میشل اون رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد خواسته آقای اون را پذیرفته و برای گشوده شدن راهی به سوی گفتگوی ملی استعفایش را فعلا تقدیم رئیس جمهور نمی کند. اعلام استعفای سعد حریری در 3 هفته گذشته واکنش های گسترده‌ای به دنبال داشت. به گفته آرتین کمالی مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه شمار قربانیان زمین لرزه هفته گذشته در این استان به 444 کشته رسیده است. آقای کمالی با اشاره به اینکه 3 تن از این افراد مصدومانی بودند که در بیمارستان درگذشتند گفت هویت 2 جسد نیز شناسایی نشده است. پیش از این احمد سفری نماینده کرمانشاه در مجلس شمار کشته شدگان را بیش از 1000 نفر ذکر کرده بود، اما مدیر کل پزشکی قانونی کرمانشاه روز چهارشنبه گفت دلیل اصرار برخی رسانه‌ها بر بالا رفتن آمار فوت شده‌ها را نمی‌داند. زلزله 10 روز پیش در استان کرمانشاه حدود 10000 مصدوم بر جای گذاشت که نزدیک به 100 نفر از آنان قطع نخاع شدند. مراسم یادبود قتل پروانه و داریوش فروهر، دو فعال سیاسی که 19 سال پیش در تهران کشته شدند، روز چهارشنبه در منزل آنها در تهران برگزار شد. پرستو فروهر که برای برگزاری مراسم یادبود پدر و مادرش به تهران رفته است، دقایقی پیش از آغاز مراسم به رادیو فردا گفت
هنوز ساعت 4 نشده ولی ممانعتی نشده. معمولا از صبح شاید ساعت‌های مختلف نمی‌ذاشتن ولی امسال تا حالا که هیچ ممانعتی نیست.
به گفته خانم فروهر پس از آنکه وزارت اطلاعات به طور استثنایی اجازه داد مراسم امسال با این شرط برگزار شود که مسئولیت اظهارات شرکت کنندگان با او باشد، وی نیز خواستار برگزاری 2 ساعت سکوت در منزل پدر و مادرش شد. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای که در پاییز 1377 روی داد، علاوه بر پروانه و داریوش فروهر، شماری دیگر از روشنفکران و منتقدان از جمله محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف و پیروز دوانی کشته شدند. وزارت اطلاعات ایران عناصر خودسر در این وزارتخانه را مسئول این قتل‌ها معرفی کرد. بنابر گزارش‌ها از تهران، اتاق اصناف ایران با صدور بخشنامه قیمت نان در پایتخت را حدود 15% افزایش داد. در جدولی که اتاق اصناف ایران به مدیران خود ابلاغ کرده است، از امروز 1 آذر ماه قیمت انواع نان حدود 100 تومان افزایش می‌یابد. با این حال یک نماینده مجلس با انتقاد شدید از افزایش بهای نان آن را اجحاف بزرگ در حق مردم خواند. امیر خجسته نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفت اگر وزیر اقتصاد در این باره توضیح ندهد استیضاح خواهد شد. و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر به شدت به آمریکا تاخت و از آنچه شکست آمریکا در منطقه خان ابراز خوشحالی کرد. آقای خامنه‌ای که در جمع بسیجیان سخنرانی می‌کرد، گروه داعش را توطئه آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه خواند. مقام‌های آمریکایی واکنشی به این سخنان ابراز نکردند، اما ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در طول ماه‌های اخیر از تمامی عملیات نظامی برای آزادسازی آخرین پایگاه‌های داعش در عراق پشتیبانی هوایی کرده است و در سوریه نیز به گروه‌های مورد حمایتش از جمله در آزادسازی رقه یاری رسانده است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز چهارشنبه‌اش همچنین کسانی را که از او انتقاد میکنند از واژه دشمن زیاد استفاده میکند افراد غافل خوان و به کسانی که به گفته او بلنگوی دشمن در داخل شدند حمله کرد.
جمشید زند، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. تمرکز ایران، روسیه و ترکیه روی دوران پس از جنگ در سوریه.
مسئله کنگره است که میخواد تشکیل بشه و گفتگوی سوری آغاز بشه.
دیدار فرماندهان نظامی ایران، روسیه و ترکیه پیش از نشست رؤسای جمهوری سه کشور در سوچی.
اون گونه که ایران هم به اطلاع همگان رسانده، داعش کارش در سوریه تموم شده.
صرف نظر سعد حریری از استعفا از نخست وزیری در پی بازگشت به لبنان و دیدار با رئیس جمهوری. برگزاری مراسم یادبود داریوش و پروانه فروهر در ایران پس از 12 سال ممنوعیت.
ما امسال رو سکوت میکنیم به این امید که قفل ممنوعیت این مراسم بشکنه.
پاسخ دادن به دعوت متمدنانه پرستو فروهر برای 2 ساعت سکوت نوعی وظیفه تاریخی هر ایرانیه.
پشتیبانی وزیر کشور از برگزاری روز کوروش بزرگ نزدیک 1 ماه پس از اقدامات جمهوری اسلامی جهت ممانعت از برگزاری. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهور روسیه میزبان همتایان خود از ترکیه و ایران هست. ولادیمیر پوتین همچنین با رئیس جمهوری آمریکا و مقامات ارشد عربستان سعودی، مصر، قطر و اسرائیل تلفنی گفتگو کرده و پذیرای رئیس جمهور سوریه شده تا از آمادگی وی برای پیروی از توافقاتی که قرار است در روزهای آینده پیرامون سوریه حاصل شود اطمینان یابد. مسکو از پایان قریب الوقوع عملیات نظامی در سوریه اطلاع می‌دهد و می‌گوید تلاش‌ها باید بر حل سیاسی این بحران متمرکز شود. در نشست سه‌جانبه در بندر سوچی، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با هم گفتگو می کنند. آنا رایسکایا.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه چهارشنبه به سوچی سفر کردند تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره آخرین تحولات سوریه تبادل نظر کنند. روسیه، ترکیه و ایران حدود 1 سال پیش درباره آتش بس در سوریه به توافق رسیدند و طی سال جاری میلادی 7 دور مذاکره در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار کردند که مهمترین نتیجه آن ایجاد 4 منطقه کاهش تنش در سوریه بود. این 3 کشور بدون هیچ اشاره به ائتلاف بین المللی اکنون خود را ضامن تحولات مثبت در سوریه میدانند. اکثر رسانه‌های روسی چهارشنبه اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران پیرامون سوریه را به کنفرانس یالتا که تعیین کننده سرنوشت جهان در پی جنگ جهانی دوم بود تشبیه کردند. سرگی استراکان، تحلیلگر روزنامه کامرسانت، این 3 کشور را متفقین جدید و پیروز مهمترین جنگ قرن 21 می داند.
اتفاقات سوچی شبیه کنفرانس یالتاست. رایزنی های متعدد صورت گرفته و بازیکنان متفاوت درگیر بحران سوریه بودند. اما روشن است بدون مداخله روسیه سوریه تجزیه می شد و یا به دست تروریست ها می افتاد. در پی پیروزی نظامی در سوریه، روسیه در صدد است رهبری روند حل سیاسی این بحران را بر عهده گیرد. ممکن است همچون میان متفقین در پی جنگ جهانی دوم بین روسیه، ترکیه و ایران نیز اختلاف رخ دهد. اما امروز آنها پیروز هستند و در حالی درباره آینده سوریه تصمیم می‌گیرند که کانون تصمیم گیری از غرب به شرق منتقل و برای کشورهای غربی و سایر بازیکنان نقش بازیگر درجه دو در نظر گرفته شده. به دلیل موقعیت استثنایی سوریه شاهد آن هستیم که نه تنها آینده این کشور و حتی کل خاورمیانه که نظام جدید بین المللی در سوچی تعیین
می‌شود.
رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه اعلام کرد 98% قلمرو سوریه تحت کنترل نیروهای دولتی درآمده. روسیه، ترکیه و ایران میگویند در نتیجه این همکاری سه‌جانبه خشونت‌ها در سوریه کاهش یافته و میتوان کمتر به اقدامات نظامی و بیشتر به گام‌های سیاسی برای حل این بحران توجه کرد. سه‌شنبه نظامیان ارشد روسیه، ایران و ترکیه در سوچی درباره ادامه هماهنگی به منظور نابودی بقایای تروریسم در سوریه و حفظ آتش‌بس در این کشور به توافق رسیدند. از سوی دیگر موسکو مشغول تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه است که احتمالاً شنبه 2 دسامبر 11 آذر ماه در سوچی برگزار می شود. حسن روحانی پیش از عزیمت برای نخستین اجلاس سه‌جانبه سران روسیه، ترکیه و ایران پیرامون سوریه گفت
این اجلاس در واقع بین دو حادثه مهم داره تشکیل میشه. حادثه پیش از اجلاس امروز موفقیت رزمندگان اسلام در برابر داعش و تروریسم در منطقه است. نکته دوم در این اجلاس مسئله کنگره است که میخواد تشکیل بشه و گفتگوی سوری آغاز بشه برای آینده سوریه.
رئیس جمهور روسیه دوشنبه با رئیس جمهور سوریه که در شرایط فوق محرمانه به سوچی سفر کرده بود دیدار کرد. به گفته سخنگوی کرملین هدف از این دیدار بررسی طرح صلحی بود که در سوچی محل برگزاری اجلاس سه‌جانبه سران روسیه، ترکیه و ایران و همچنین در ژنو که تا چند روز دیگر میزبان 8 دور مذاکرات صلح سوریه تحت نظارت سازمان ملل متحد خواهد بود مورد بررسی قرار می‌گیرد. سخنگوی کرملین در پاسخ به این سوال که آیا کنارگیری اسد از قدرت بررسی شده گفت سناریوهای مختلف قابل بحث است، اما این مردم سوریه هستند که باید بدون مداخله خارجی درباره آینده کشورشون تصمیم بگیرند. الکساندر شومیلین، کارشناس خاورمیانه، حل بحران سوریه را همچنان دور از دسترس می‌داند.
درباره قدم هایی که باید برای حل بحران سوریه برداشته شود سوال ها فراوان است که نه روسیه و نه سایر طرف های درگیر پاسخی برای آن ندارند. چگونه حکومت اسد تثبیت خواهد شد؟ به زور نظامی ایران؟ اما تقویت ایران در سوریه برای رقبای منطقیش غیر قابل قبول است. با کردها باید چه کار کرد؟ چگونه بلند پروازی های ترکیه در سوریه مهار می شود؟ چه کسی در بازسازی سوریه نقش خواهد داشت؟ کشورهای غربی که همچنان رفتن اسد را به عنوان پیش شرط مطرح می کنند و یا روسیه و ایران که هر دو با مشکلات مالی دست به گریبانند؟ مهمترین انگیزه کرملین برای تسریع تحرکات سیاسی پیرامون سوریه ضرورت خروج نظامی از این کشور پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه است. اما نه تنها امیدی به حل سریع بحران سوریه نیست که با این تهدید روبرو هستیم که هر گونه بی احتیاطی ممکن است کل خاورمیانه را بی ثبات‌تر از پیش کند.
رئیس جمهور روسیه در 2 گذشته با پادشاه عربستان سعودی، نخست وزیر اسرائیل، امیر قطر و رئیس جمهور مصر درباره سوریه تلفنی رایزنی کرد. همچنین سه‌شنبه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جریان یک تماس تلفنی بیش از 1 درباره اوضاع در سوریه، ایران، افغانستان و کره شمالی تبادل نظر کردند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
پیش از دیدار رؤسای جمهوری، فرماندهان نظامی سه کشور با هم دیدار و تبادل نظر کردند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، میپرسد دیدار فرماندهان نظامی پیش از ملاقات سران حامل چه پیامی میتواند باشد. حسین آریان:
اینها
به باور من برای هماهنگی در رابطه با وظایفی است که برای خودشون در سوریه قائل شدند. در حال حاضر اون گونه که ایران هم به اطلاع همگان رسانده، داعش کارش در سوریه تموم شده و بیشتر بخش غرب سوریه به غیر از نقاطی اینجا و اونجا در اختیار اسد هست و حالا به باور من تصمیم گیری بر این که بعد از این چه کارهایی باید بکنند. روسیه کار خودش رو تقریبا تمام شده میدونه، ولی در مورد ایران و ماندنش هیچ گونه فشاری اون گونه که آمریکا و سایرین میخواهند به ایران نیاورده و لاوروف هم این رو تایید کرده. از این به بعد بایستی مسائل سیاسی حل بشه و در واقع با سازی سوریه شروع بشه و یک امنیت نسبی در اون کشور برقرار بشه. همه این وظایف به کمک در واقع نیروهای زمینی هست و به همین جهته که اینها دور هم جمع شدن و دارن هماهنگی میکنن که این راه حل ها را ارائه بدن به رهبران سیاسی که برای نشستشون به نتیجه نهایی برسن.
شما گفتین که روسیه کار خودش رو تا حدودی تمام شده تلقی میکنه. البته این مبتنی بر واقعیت هم میتونه باشه، چون در طول نبرد با داعش وقتی که روسیه به کمک نیروهای نظامی ایران و روسیه شتافت، نیروی روی زمین نفرستادش، در واقع نیروهای مستشاری شاید بودن ولی بیشتر متمرکز شد بر حملات هوایی، در واقع نیروی هوایی این کشور بیشتر عملیات داشت. منظور شما وقتی که میگین کار خودش رو پایان یافته تلقی میکنه، یعنی همین سورتی پروازهایی که داشته و حملات هوایی رو پایان یافته تلقی میکنه و اصلا نمیخواد در زمین به کمکهایی که احیانا داشته، کمکهای لاقل مستشاری که داشته ادامه بده؟
دقیقا همینطوره. برای اینکه روسیه کار اصلیش در واقع پشتیبانی هوایی، حملات هوایی و در واقع حمایت از نیروهای زمینی بود، یعنی ارتش سوریه، شبه نظامیان سوری، نفرات سپاه پاسداران و کسانی دیگری رو که جمهوری اسلامی به نام لشکر فاطمیون و زینبیون برده بود اونجا. کارش پشتیبانی در هوا بود. نیروی زمینی رو در واقع همین نیروهایی که گفتم تشکیل میدادن، درست برعکس آمریکا که پشتیبانی هوایی میداد ولی کردها در واقع نیروی زمینیش بودن. به همین جهتی که حالا تقریبا کار روسیه به پایان رسیده، ولی این به معنای اون نیست که سوریه رو ترک خواهد کرد یا پایگاه های خودش رو در سوریه حفظ نخواهد کرد. ولی با همه این احوال کار بسیار بسیار زیاد و مشکلی در پیش است برای تمام بازیگران در اون منطقه، ایران، روسیه و همینطور ترکیه. برای اینکه هنوز مسائل سیاسی به نسبه حل نشده و سوریه واقعا به طور کامل فلج شده و بازسازی اون سالهای سال طول خواهد کشید و کار بسیار مشکلی خواهد بود و اینکه چه کسانی میخواهند سوریه رو در بازسازیش کمک بکنند یکی از چالش‌های بسیار بزرگی است که همین بازیگران باید در موردش به نتیجه برسند و یا راه حلی ارائه بدن.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی بود در بریتانیا. همانگونه که در خبرها شنیدید، سعد حریری نخست وزیر لبنان ساعتی پیش در جمع هوادارانش در مرکز بیروت سخنرانی کرد و بر باقی ماندن در سمت نخست وزیری تأکید نمود. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همراه ماست. آقای جزایری، سعد حریری چه گفت در سخنرانیش؟
بله آقای خمسه‌پور، سعد حریری در جمع مردمی که مقابل منزلش در مرکز بیروت جمع شده بودن گفت که شما مردم اهمیت حفظ وحدت لبنان رو فهمیدید، در اشاره به مسئله تعلیق استعفاش گفت من با شما را به راه خودمون ادامه میدم تا در خط مقدم دفاع از لبنان و از ثبات لبنان و عربیت لبنان قرار بگیریم. تأکید کرد که شعارش مثل قبل خواهد بود لبنان اول، یعنی لبنان در صدر همه امور، و هوادارش گفت که از همه لبنان اومدید تا به من خوش آمد بگید و امروز به شما میگم که به شما و میگم که دیدار با شما بهترین اتفاقی هست که برای من افتاده و لحظه وفاداری نام گرفته، لحظه وفاداری به وطن، لحظه وفاداری به لبنان یک پارچه. گفت که هر کس که صدای من رو بشنوه بدونه که قلب سعد حریری تنها برای لبنان میتپه و از حاضران در این مراسم و از هواداران خودش تشکر کرد.
آقای جزائری، سعد حریری پیش از اون در کنفرانسی خبری اعلام کرده بود، حتی پیش از اون کنفرانس خبری هم، که استعفاش رو به حال تعلیق در میاره. میشل اون رئیس جمهوری لبنان استعفای او رو نپذیرفته بود. با توجه به اینکه حریری دیشب بازگشت به لبنان، چه گذشته از اون به بعد؟
آقای حریری از قبرس وارد بیروت پایتخت لبنان شد. در قبرس هم سخنگوی دولت قبرس گفت که این دولت تمام سعیش رو خواهد کرد تا به لبنان برای عبور از بحران کمک کنه. قبل از اون در مصر بود و پیش از اون در فرانسه، که از عربستان سعودی به فرانسه رفت. آقای حریری شب گذشته که وارد بیروت شد، نخست در مرکز بیروت در سر مزار پدر شفیق حریری نخست وزیر اسلحه لبنان حاضر شد، کسی که در سال 2005 در انفجار مهیب در بیروت کشته شد. صبح امروز به دیدار میشل اون رئیس جمهوری لبنان و نبیه بری رئیس پارلمان رفت. این دیدار سه جانبه بود در کاخ ریاست جمهوری لبنان. بعد از این دیدار در کنفرانس خبری که برگزار کرد، سعد حریری اعلام کرد که استعفاش رو تسلیم آقای اون کرده، اما رئیس جمهوری لبنان این استعفا رو نپذیرفته و ازش خواسته کمی صبر کنه تا گفتگوهای صورت بپذیره، تا شاید دلایلی که مجبور کرد حریری رو به استعفا به گفته خود آقای حریری البته حل و فصل بشه. برای همین آقای حریری میگه به خواست رئیس جمهور احترام میذاره و استعفاش رو به حال تعلیق در بیاره تا شاید این اقدام راهی باشه برای آغاز گفتگوهای جدی به منظور حل اختلاف ها و مسائلی که به گفته او باعث شد استعفا بده، برای حفظ وحدت لبنان و به گفته او برای دور نگه داشتن لبنان از تنش‌های بین‌المللی و از مناقشه‌های اقلیمی.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
19 سالگشت یادبود پروانه و داریوش فروهر، سران حزب ملت ایران، سرانجام پس از 12 سال ممنوعیت امروز اول آذر ماه بنابر گزارش ها برگزار شد. پروانه و داریوش فروهر اول آذر ماه سال 77 در خانه خود در تهران با ضربات چاقو به ترس فجیعی به قتل رسیدند. کلیه متهمین پرونده قتل آنها از کارکنان و مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بودند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
19 سال پس از کارداجین شدن پیکر داریوش و پروانه فروهر در خانهشان در خیابان هدایت، مراسم یادبود این دو قربانی قتل‌هایی که از آن با عنوان زنجیره‌ای یاد می‌شود، با رعایت 2 ساعت سکوت برگزار شد. پرستو فروهر که در 12 سال گذشته از برگزاری مراسم یادبود منع شده بود، امسال اجازه یافت تا در محله به قتل رسیدن این دو یادشان را گرامی بدارد. به گفته پرستو فروهر، در 12 سال گذشته ماموران امنیتی از ساعتی پیش از آغاز مراسم با بستن راه‌های ورودی مانع حضور مردم می‌شدند. پرستو فروهر دقایقی پیش از آغاز مراسم سکوت در روز چهارشنبه گفت:
واقعا روی این مسئله 2 ساعت سکوت پافشاری داریم که بتونیم قفل ممنوعیت این مراسم رو شاید بشکنیم و سخنرانی نخواهد بود، صحبتی نخواهد بود. من فکر میکنم تمامی کسانی که میاند میدونن که چه حرفهای در همه ذهنها هست، بعضی وقتا نیازی نداره گفتن حرفها. سکوت هم نوعی از اعتراض و ما امسال رو سکوت میکنیم به این امید که قفل ممنوعیت این مراسم بشکنه.
به گفته یک کسانی که روز چهارشنبه اول آذر ماه در محل برگزاری یادبود پروانه و داریوش فروهر حضور داشتند، بیش از 100 تن از شخصیت‌های سیاسی، دوستان و همفکران پروانه و داریوش فروهر و نیز مردم عادی در منزل آنها حضور یافتند. اما آنگونه که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، گروهی از دوستان و همفکران پرستو فروهر نیز در سراسر جهان با وی اعلام همراهی کردند و با به اشتراک گذاشتن هشتگ 2 ساعت سکوت به یادبود قربانیان پرداختند. منصور شجاعی، فعال حقوق بشر ساکن هلند، در مورد همراهی با پرستو فروهر در خارج از مرزهای ایران میگوید:
عواملی که موجب این حرکت میشه برمیگرده به تاریخ مبارزات مدنی ایران. هیچ کدوم از دوستان پرستو و هیچ کدوم از حامیان حقوق بشر و حامیان مبارزات مدنی خاطره تلخ قتل‌های زنجیره‌ای و به ویژه قتل فروهرها رو فراموش نمی‌کنن. این بخشی از تاریخ ماست. در واقع پاسخ دادن به دعوت متمدنانه پرستو فروهر برای 2 ساعت سکوت نوعی وظیفه تاریخی هر ایرانیه که ما بخشی از تاریخمون رو حفظ کنیم، منتقل کنیم و با حرکت‌های مدنی همبستگی خودمون رو با خانواده‌های قتل‌های زنجیره‌ای و احترام خودمون رو به تاریخ مملکتمون که بخش مهمش توسط ملی‌های ایران ساخته شده، همینطور که توسط گروه‌های دیگه، و این که پرستو یک تنه در واقع علم جنبش دادخواهی رو هر سال رو دوش و قوی خودش میذاره، به ایران میره و برمیگرده، حمایت از همه این حرفا.
پروانه و داریوش فروهر از فعالان ملی‌گرایی ایران در سال 1377 در منزل مسکونیشان با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. پرونده قتل این دو که در کنار پرونده محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مشهور شد، 2 سال بعد در دادگاه نظامی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. برگزاری دادگاه پس از آن بود که وزیر اطلاعات وقت دوره نجف آبادی در بهمن ماه 77 کنارگیری کرد و دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح چند تن از مسئولان عالی رتبه وزارت اطلاعات از جمله سعید امامی، مشاور وزارت و معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات، و مصطفی کاظمی، معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمان انجام قتل‌ها، و نیز اکبر خوشکوش، رئیس گروه ضربت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را بازداشت کرد. با مرگ سعید امامی در دوران بازداشت، روند رسیدگی به پرونده تغییر کرد و به گفته وکلای پرونده، مستندات مربوط به دخالت او در روند قتل‌ها حذف شد. همین تحولات سبب شد که اولیای دم و وکلای پرونده از حضور در دادگاه امتناع کنند و پس از صدور حکم قصاص برای یکی از متهمان، از حق قصاص خود گذشت کردند و متهم به قتل به تحمل 10 سال حبس محکوم و پرونده مختوم شد. پرستو فروهر اما 19 سال پس از قتل پدر و مادرش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات متهم شده و پرونده‌اش به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. پرستو فروهر:
سال گذشته هم که من برای برگزاری 18مین سالگرد قتل پدر و مادرم به ایران آمدم، احضار شده بودم به اون دادسرایی که در اوین هست. اونجا به هر صورت قاضی تحقیقی بود. شاکی من هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هست و 2 اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام، و
و خب مصداق‌هایی که آورده بودند واقعا در مورد هیچ کدوم از این اتهام‌ها صادق نبود. هم وکیلم هم من در چندین نوبت توضیحاتی دادیم، بعد لایحه‌ای نوشتیم و تمام پرسش‌هایی که شده بود پاسخ دادیم و امیدوار بودیم که واقعا پرونده‌ای که مبنای صحیحی نداره دیگه لااقل بسته بشه. بعد از مدتی منتها متاسفانه با خبر شدم که پرونده رو با همون دو اتهام به دادگاه انقلاب فرستادند، شعبه 28، و زمان محاکمه تعیین کردند که در روز 4 آذر خواهد بود.
با این همه پرسو فروهر خود نیز به عنوان شاکی در دادگاهی در تهران حضور یافته است. 2 پیش خانه پروانه و داریوش فروهر مورد سرقت قرار گرفت، سرقتی که به گفته نسرین ستوده وکیل پرسو فروهر مستنداتی از دخالت وزارت اطلاعات در آن وجود داشت.
متاسفانه پرونده روندی رو که وکلا درخواست داشتن پی نکرد. همینطور شخصی در دادگاه حاضر شد و انجام عملیات مربوط به سرقت رو به گردن گرفت، در حالی که مکاتباتی در پرونده وجود داشت که حاکی از مداخله نیروهای اطلاعات در این پرونده بوده. اما به انجام تحقیقات بیشتر پیرامون این پرونده که توسط وکلای پرونده از جمله خود من مطرح شد، دادگاه اعتنایی نکرد.
مراسم 2 سکوت روز چهارشنبه اول آذر ماه 96 از ساعت 4 تا 6 عصر در خیابان هدایت پلاک 18 برگزار شد.
رجا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش میداد برگزاری مراسم یادبود داریوش و پروانه فروهر در ایران پس از 12 سال. در ادامه مجله شامگاهی افزایش بهای نان در کشور، اما پیش از آن ساعت 19:31 ایران خلاصه خبرها از رادیو فردا. نشست رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه امروز در بندر سوچی برگزار می شود. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان امروز در بیروت اعلام کرد به درخواست رئیس جمهوری استعفایش را موقتا پس می گیرد. به گفته مقامات پزشکی استان کرمانشاه، شمار قربانیان زمین لرزه هفته گذشته به 444 تن رسید. آیت الله علی خامنه‌ای بار دیگر به شدت به آمریکا تاخت و از آنچه شکست آمریکا در منطقه خواند ابراز خرسندی کرد. دادگاه لاهر راتکو ملادیچ فرمانده سابق سرپای بوسنی را به حبس ابد محکوم کرد. پس از استعفای رابرت موگابه از ریاست جمهوری زیمبابوه، امرسون مننگاگوا به عنوان رئیس جمهوری جدید سوگند یاد می‌کند. نان از کالاهایی بوده که قرار شده تا از پس اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها با حذف تدریجی یارانه آرد با قیمت واقعی به دست مشتریان برسد، اما 7 پس از اجرای آن برنامه همچنان دولت به آرد یارانه می‌پردازد و نرخ نان آنگونه که مسئولان دولتی می‌گویند غیر واقعی است. ستاد تنظیم بازار در آخرین جلسه‌اش تصمیم گرفت تا قیمت نان در سراسر کشور تا 15% افزایش یابد، اما نان کالایی است که به این سادگی‌ها نمی‌توان برای قیمتش نسخه پیچید. آرش حسن‌نیا از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
تاریخ سیاسی ایران چندین اعتراض مردمی را به خاطر سپرده که موضوع آن نان بوده، از دوره قاجار گرفته تا آخرین آن که در سال 1321 خورشیدی اتفاق افتاد. بلواها یا شورش‌های نان البته با قحطی، نبود نان و احتکار گندم مرتبط بودند، اما این بلواهای تاریخی بر سر نان نشان از اهمیت نان در سبد غذایی ایرانیان دارد. گزارش سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که مصرف سرانه نان در میان ایرانیان به 180 تا 190 کیلوگرم در سال می‌رسد. تمام این اتفاقات آمار و ارقام نشان می‌دهند که خبر افزایش تا 15% قیمت نان که از ابتدای آذر ماه امسال اعمال شد تا چه اندازه می‌تواند بر سفره‌های ایرانیان نقش بازی کند. تعیین قیمت نان در تهران به اتاق اصناف ایران سپرده شده و در دیگر استانها کار در دست استانداری هاست تا با توجه به شرایط خاص هر استان بتوانند نرخ جدید نان را تعیین کنند. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در توضیح این تصمیم ستاد تنظیم بازار به تلویزیون ایران چنین میگوید:
نظر اتحادیه‌های صنفی حداقل افزایش 30% رو برای 3 سال گذشته داشتن. مجموعه دوستانی که در ستاد تنظیم بازار بودن با افزایش 15% موافقت کردند. شرطش هم اصلاح شانه نان در مجموعه صنعت تولید نان کشور بوده که اتاق اصناف مکلف شد بحث وضع نان رو با هماهنگی اتحادیه‌های صنفی به نوعی باز تعریف بکنه. اگر این اتفاق بیفته من فکر می‌کنم حداقل بحث کیفیت نان در تولید اصلاح بشه و مقدار انشاءالله بهبود پیدا کنه.
قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه صنف نانوایان تهران نیز برای توجیه این افزایش قیمت به تثبیت نرخ نان در 3 سال گذشته و نرخ تورم در این 3 سال و همچنین افزایش قیمت دیگر نهادهای تولید نان اشاره دارد.
از سال 93 یه نرخی رو به نونوا داده شده و 3 ساله که همون قیمت نانی بوده که به فروش رسیده تا امروز و اکثر همکاران در سراسر کشور اعتراضاتشون هر روز به اتحادیه موجود هست و اعتراض میکنن که آقا قیمت نان ما با توجه که آب، برق، گاز، تورم، حقوق کارگر هر سال گرون شده هیچ درآمد ما اضافه نشد که کم شد.
البته نانوایان ایران منتقدانی دارند. مصرف کنندگان پرشمار نان میگویند اگرچه قیمت‌ها در این 3 سال ثابت مانده اما نانوایان با شیوه‌های دیگر از جمله کوچک کردن چانه‌های نان در واقع کم فروشی کردند. محمد محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگو با صدا و سیمای ایران معتقد است که همکنون نانوایان از استانداردهای وزنی و قیمتی عدول می‌کنند و هزینه‌های این رفتار را مصرف کنندگان می‌پردازند.
بیشترین شکایات و اعتراضات مردم راجع به نانه از 3 جهت. یکی از جهت کم فروشی یا همون بس کم کردن وزن خمیر یا چونه که بهش میگن، یکی از جهت کیفیت نان و یکی هم از جهت فروش اجباری نان کنجدی و از این وضعیت مصرف کننده داره متضرر میشه.
بر اساس توضیح یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار نیست در سراسر ایران الزاماً قیمت انواع نان به میزان 15% افزایش یابد.
به استانداران اختیار دادن بر اساس جدول نرخ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نسبت بررسی هزینه های نانوایی ها با احتساب اقلام هزینه اقدام کنند و اجازه داد که تا 15% اگر افزایشی نیاز بود افزایش داده بشه.
اما صدور مجوز افزایش قیمت نان تا 15% مخالفانی دارد، از جمله شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با اشاره به اثر تورمی گران شدن نان و تأثیر آن بر سفره گروه‌های آسیب پذیر درآمدی با این تصمیم مخالفت کردند. آنطور که قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه صنف نانوایان نیز میگوید با این افزایش قیمت نان بعید است معجزه‌ای برای کیفیت یا اصلاح امور در حوزه آرد و نان اتفاق بیفتد.
ببینید اگر میخواهید معجزه بشه، نه معجزه‌ای نیست، این یه مسکنیه که در حال حاضر میخوایم نونوا رو زنده نگه داریم و کارگراش رو.
نرخ تورم در سالها و ماهای اخیر رقمی در حدود 10% بوده است و نرخ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها به شکل کنترل شده ای بسیار کمتر از نرخ تورم متوسط بود. اما چند ماهی است که شاخص بهای این گروه در سطوحی بالاتر از حتی نرخ تورم متوسط در نوسان است. در 7 ماه امسال شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها با نرخی بیش از 14% افزایش یافته است. افزایش قیمت نان که همچنان در فرهنگ ایرانی قوت لایموت خوانده می شود و اثر قیمتی آن که بر سفره دهک های پایین درآمدی بیشتر خواهد بود، این انتظار را پررنگ می کند که در ماهای آینده نرخ های تورم بالاتری برای شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها رقم بخورد.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
آقای خامنه‌ای میگن که انشاءالله مشکلات این مناطق زلزله زده حل و فصل بشه. آقای خامنه‌ای حتما باید زلزله بیاد تا مشکلات حل بشه؟ نمیشد قبلا حلش کنید؟
آقای روحانی، شما که دم از حق کشاورز میزنید، عده‌ای از بین الملل بیان تو ایران بازرسی کنن، نه خود ایرانی ها. فقیرترین و بدبختترین مردم ایران کشاورز هستن. درآمد سالیانه یک کشاورز برابری نمی کنه با درآمد 10 روز یکی از وابستگان دولت جمهوری اسلامی. هر کشاورز سالیانه 3 میلیون درآمد داره یا 4 میلیون. شما که میگین وام دادیم به شهرهای زیر 10,000 نفر، یک ریال از این وام ها گیر مردم بدبخت کشاورز نمیاد. کمتر درو بگین به مردم.
تشکر میکنم از آقای رابط مقابه که استعفای خود شا تقدیر مجلس کرد و نداشت خون ملت ها رو ریخته بشه. باید ستایش کرد که موقعی که ملت هاش رو نمیخوانی کنه باید بذارم برم.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برام ما خیلی کمک کرد نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ساعت 19:40 ایران صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. دومین سمینار اتحادیه اروپا و ایران درباره همکاری‌های بین‌المللی هسته‌ای غیر نظامی روز گذشته در اصفهان برگزار شد. جنبه‌های مختلف همکاری‌های هسته‌ای غیر نظامی موضوع اصلی این سمینار گزارش شده است. هلگا شمیت دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا نیز در این سمینار حضور داشت و قرار شد کمک 20 میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای توسعه انرژی ایمن هسته‌ای به ایران تعلق گیرد. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس امور هسته‌ای می‌پرسد اختصاص این گونه کمک‌ها توسط اتحادیه اروپا به بخش هسته‌ای سایر کشورها نیز سابقه آیا داشته است. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اتریش:
موضوع سمینار موضوعات مختلف بوده. یکیش این بوده که در واقع اروپا کمک کنه به ایمن کردن تأسیسات هسته‌ای، به احتمال قوی نیروگاه‌های هسته‌ای ایران، چون خب اروپایی‌ها خیلی اعتماد ندارن که این تکنولوژی نیروگاه هسته‌ای ایران که از طرف روسیه تحویل ایران داده شدن تا چقدر مطمئن باشن. از این لحاظ علاقه‌مندند که روی این قسمت رو همکاری بکنن که تأسیسات هسته‌ای ایران رو به ویژه نیروگاه هسته‌ای ایران رو ایمن‌تر بکنن. این هم به نفع ایران طبیعتاً، هم اگر اتفاقی تو دنیا صورت بگیره، ثانعه‌ای هسته‌ای صورت بگیره، به نحوی متوجه همه جهان هست. از این لحاظ اروپایی‌ها به همچین موضوعی علاقه دارن، یعنی چیز عجیب غریبی نیست.
پس در واقع این 20 میلیون یورو کمکی هست که به ایران میشه و اتحادیه اروپا این کمکش به نفع خودش هم هست، چون ایمنی هسته‌ای جهان رو به نوعی در بر میگیره.
بله مسلماً، هم از این لحاظ که ایمنی هسته‌ای جهانی رو تقویت میکنه و هم این که طبیعتاً این وسائلی که برای ایمنی لازمن قاعدتاً تولید کننده هاش هم کشورهای اروپایی هست. از این نقطه نظرم خب به نفعشونه، منتها خب اقدامیه که به نفع هر دو طرفه. در ضمن توی این سمینار غیر از این یه موضوع دیگه هم مطرح بوده، موضوع گداخت راجبی صحبت شده. ایران قرار بود بعد از برجام یا در چارچوب برجام توافقی که اونجا صورت گرفته بود، ایران در یک پروژه بزرگ گداخت هست، یک پروژه بین المللیه که در جنوب فرانسه صورت میگیره که در واقع اگه موفق باشه انرژی آینده جهان خواهد بود. قرار بود ایران شرکت بکنه ولی با مخالفت شدید امریکا واقع شده این شرکتش، یعنی معلق شده. بحث سر این موضوع هم بوده، این هم میتونه یه موضوع هم برای دراز مدت ها از اهمیت باشه، اینکه آیا اتحادیه اروپا به کشورهای دیگه هم کمک میکنه به طور مشخص نمیتونم بهتون بگم، اما همچین گرایشی وجود داره در اتحادیه اروپا که جایی که ممکن است که تردید دارن راجع به ایمنی تأسیسات هسته‌ای که کمک بکنن. بازم اضافه بکنم در اینجا موضوعات دیگه هم که مطرح بوده، مثلا راجع به پرتوهای رادیواکتیو کاربردشون در پزشکی، اصولا کاربرد تکنولوژی هسته‌ای در پزشکی، این هم از موضوعات سمینار بوده. میشه تصور کرد که روال عادیشونه که کمک بکنن. آیا در ابعاد 20 میلیون یورویی در همه جا؟ البته اونجای صحبت داره، بسیاری به بزرگی برنامهشون داره.
پیام برگزاری این سمینار، اونم در شرایطی که آمریکا صحبت از لغو برجام میکنه، چیه؟ به نظر شما در موضع گیری آمریکا میتونه تأثیر بذاره؟
آیا مستقیم هیچ وقت به دقت نمیشه گفت، اما مسلماً اقدامات جهانی که صورت میگیره مؤثره. باید توجه داشته باشیم که دولت آقای تراب باید تو شکافه، بخشایش که میخوان به کلی برجام رو به هم بزنن، بخشایی میگن که باید برجام رو نگه داشت. یه موضوع دیگه هم شاید اینجا فراموش نکنه، اتحادیه اروپا روی برجام واقعا وایساده تا کنون.
بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود در اتریش.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است که سال آینده باید روز کوروش بزرگ مدیریت شود. این گفته وزیر کشور در حالی مطرح شده که امسال، در واقع ماه گذشته، پیشاپیش هفته آبان ماه، ماموران امنیتی با ایجاد موانعی در مسیر پاسارگاد و حضور در محل، تعدادی از کسانی را که قصد رسیدن به آرامگاه کوروش بزرگ را داشتند بازداشت کردند، که این اقدامات و ممانعت‌ها واکنش‌های گسترده‌ای را در خصوصاً در شبکه‌های مجازی و اجتماعی در پی داشت. همکارمان شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با عنوان اینکه روز کوروش می توانست به مسئله بزرگ در کشور تبدیل شود، تصریح کرده که 6 میلیون مخاطب در شبکه‌هایی نسبت به این موضوع حساسیت داشتند و دستگاه‌های امنیتی نیز به گفته او نگران بودند و در شورای امنیت نیز بحث شد. این موضوع حتی آنگونه که وزیر کشور میگوید در هیئت دولت مطرح شد و رئیس جمهور دستور داد تا با محوریت وزارت اطلاعات طرحی آماده شود تا پس از تصویب در شورای عالی انقلاب از سال آینده دولت، به گفته آقای رحمانی فضلی، روز کوروش را مدیریت کند. در واکنش به مشکلاتی که امسال در روز کوروش رخ داد، پیش از این روز 11 آبان بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مجلس، از اینکه روز کوروش در ایران به دلیل آنچه که او بی تدبیری و سوء مدیریت نامیده به مسئله امنیتی تبدیل شد، ابراز تأسف کرده بود. امنیتی کردن برگزاری روز کوروش در هفتم آبان ماه از آنجا آغاز شد که از دو روز پیش از آن، روز جمعه پنجم آبان، همزمان با میله زدن به دور پاسارگاد و مسدود کردن مسیرهای منتهی به این محل، ماموران امنیتی در جاده‌های منتهی به این مکان تاریخی حضور پررنگ یافتند و با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای شماری از شهروندان به آنها تذکر دادند که در پاسارگاد حضور نیابند. همزمان امامان جمعه استان فارس هم شدیداً به برگزاری مراسم بزرگداشت این پادشاه هخامنشی حمله کرده و آمریکا و اسرائیل را حامی این مراسم دانستند. افزون بر این اقدامات امنیتی و اظهار نظرهای امامان جمعه با مضمون سیاسی کردن این موضوع، تعدادی از وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی ایران خبر دادند که وزارت اطلاعات اعضای یک گروه را به دلیل ایجاد کمپین مراسم روز کوروش و کمپین بازگشت شاهزاده در شبکه‌های مجازی دستگیر کردند. حال روز سه‌شنبه 3 آبان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با طرح این موضوع که روز کوروش میتوانست به مسئله بزرگ تبدیل شود، مسئولان را به این نکته توجه می‌دهد که موضوع کوروش بحث ضد اسلامی نیست، بلکه به گفته او علامه طباطبایی فقیه اسلام شناس نیز معتقد بوده که ذوالقرنین همان کوروش است. افزون بر این به گفته وزیر کشور مشکل کوروش نیست، بلکه آن کسانی هستند که او از آنها به عنوان معاندینی که به دنبال سوء استفاده از این روز بودند یاد می کند. هفتم آبان در ایران به طور غیر رسمی روز کوروش بزرگ نامیده می شود. اکنون برگزاری این روز به مراسمی برای همبستگی و بیان خواستهای ملی و آزادی خواهانه گروه های از مردم ایران نیز تبدیل شده است.
حمایت وزیر کشور از برگزاری روز کوروش بزرگ نزدیک یک ماه پس از تحرکات جمهوری اسلامی جهت ممانعت از برگزاری مراسم هفتم آبان ماه که در ایران به نام روز بزرگداشت کوروش نام گرفته است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و صحنه پایانی برنامه هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی است.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام به صحنه، خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و در این شماره تازه های اکران سینماهای ایران و جهان را همراه تحولات تئاتر ایران مرور میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
پس از وقفه‌های به نسبت طولانی در اکران سینماها، با پایان ماه‌های عزاداری از این هفته قرار است آغاز نمایش چند فیلم جدید تحرک تازه‌ای به روند نمایش فیلم‌ها بدهد. مهمترین فیلمی که از این هفته نمایشش آغاز می‌شود، قاتل اهلی، 28مین فیلم بلند مسعود کیمیایی، کارگردان قدیمی و جریانساز سینمای ایران است. فیلمی که به نسبت چند ساخته اخیر سازندش با حاشیه‌های مختلفی در زمان تولیدش روبرو بود. این حاشیه ها به ویژه در زمان نمایش این فیلم در جشنواره فیلم فجر به اوج رسید، زمانی که اختلافات میان آقای کیمیایی و تهیه کننده این فیلم منصور لشکری قوچانی به نشست مطبوعاتی آن هم کشیده شد.
حالا پولادو به من نمیتونه بند کنه، به پولاد بند میکنه که پولاد زیاده، پولاد کمه، پولاد فلانه، پولاد کمه و زیاده چیه؟
استاد
این فیلم اندازه داره، این فیلم روش داره، این فیلم سازنده داره. مگه من میام بعد از 50 سال فیلم خودم رو کج و گلو کنم به خاطر پسرم که بازیگره؟
در ماه‌های گذشته گفته می‌شد کارگردان و تهیه کننده فیلم قاتل اهلی بر سر کم کردن بخش‌هایی از فیلم با یکدیگر اختلاف دارند. نهایتاً با پادرمیانی برخی نهادها از جمله خانه سینما، قاتل اهلی برای نمایش آماده شد، در حالی که برخی تغییرات در نسخه نهایی فیلم از جمله جایگزین کردن صدای خواننده دیگری به جای صدای پولاد کیمیایی همچنان مورد اعتراض مسعود کیمیایی است. پرویز پرستویی، امیر جدیدی و پگاه آهنگرانی از جمله بازیگران فیلم قاتل اهلی هستند که این بار در کنار مضامین مورد علاقه سازندش به موضوع فساد اداری هم پرداخته است.
خدا نکنه که آدم بیگناه بیاوروشه، میکشنت، تو هفت افسار میزنن.
سیاوش، یه سوال ازت دارم، بی دروغ جواب میدی؟
به ما نمیاد راست بگیم.
من دوست داری
دست منو بگیر و هم
دیگر فیلم جدید سینماها اثری به نام سبت با سند برابر است نام دارد که توسط بهمن گودرزی کارگردان فیلم‌هایی چون آتش بس و شیش و بش ساخته شده است. این فیلم اثری کمدی در ادامه آثار عامه پسند سالهای اخیر است که با گروه بازیگرانی به نسبت ثابت مانند امین حیایی، محمد رضا شریفی نیا و سحر قریشی ساخته می‌شوند و معمولاً هم مضامینی درباره اختلاف‌های خانوادگی دارند.
هستی؟
هستم.
بذار کف دستم.
چی شد اصلا بعد از این همه سال یاد من افتادیم؟
خاصیت عمل زیبایی همینه دیگه، کرگدن میری اتاق عمل، پری دریایی میای بیرون، شکنه بالا بنداز.
وقتی همه عوض میشن عوض نشید.
از میان فیلم‌هایی که نمایششان را از هفته‌های گذشته آغاز کردند، فیلم زرد با حفظ روند فروشش توانسته با پیشی گرفتن از فیلم ماجرای نیمروز جایگاه هفتم پرفروش‌ترین فیلم‌های امسال سینمای ایران را کسب کند. زرد با ساختار و مضمونی مرتبط با مسائل جوانان از حدود 2 ماه پیش بر پرده سینماهاست و حالا مجموع فروشش را از رقم 4 میلیارد و 500 میلیون تومان فراتر برده است.
نه دم سفرم به همه کارام گره خورده. آمه
برو دیگه.
چیزی شده؟
100 میلیون تومان.
یعنی چی؟
با پول تو رو پس بدم.
چه چی گفتم؟
این معرفتی فرامرز.
من که نگفتم، نه حال گفته بیا.
شعور تو چی میگه؟
اما پرفروش‌ترین فیلم هفته گذشته سینماهای ایران کمدی خالتور بود، فیلمی از گونه سینمای عامه‌پسند ایران که با توجه و تاکید ویژه بر ترانه‌های ساخته شده در خارج از ایران یا دوره پیش از انقلاب به شیوه معمول فیلم‌های این گونه ساخته شده است. خالتور ساخته آرش معیریان با بازی محمد رضا شریفی نیا، پوریا پورسرخ، مهران قفوریان و سحر قریشی است و توانسته بعد از 3 هفته نمایش به فروش 1 میلیارد و 600 میلیون تومانی برسه.
دیگه بخواب بابا آدم مونده
بستا چلو کبابی ای آدم حسابی به به که دور نابی
خود خودش را چلو
کبابی خوبینه با وقت تازه نقدر خوب و مزه.
از دیگر اتفاقات مرتبط با سینمای ایران، اعلام نمایش فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا در خارج از ایران است. این نخستین نمایش عمومی این فیلم محسوب می شود که قرار است در شهر تورنتو کانادا انجام شود. مسئولان وزارت ارشاد تا کنون اجازه نمایش به این ساخته آخر عبدالرضا کاهانی ندادند، با آنکه در ماه‌های گذشته مسئولان سازمان سینمایی وزارت ارشاد از صدور مجوز نمایش برای چند فیلم توقیفی سال‌های اخیر خبر داده بودند، اما در میان فیلم‌های رفع توقیف شده نام فیلم ارادتمند نازنین بهار و تینا به چشم نمی‌خورد. با این همه سازندگان فیلم می‌گویند همچنان به نمایش اثرشان در ایران امیدوار هستند.
سینمای جهان
هفته گذشته نگاه‌ها متوجه نمایش اکشن ابرقهرمانی لیگ عدالت بود، فیلمی که بار دیگر 2 ابرقهرمان محبوب دنیای سرگرمی بتمن و سوپرمن را کنار یکدیگر جمع کرده و دنباله‌ای بر فیلم بتمن علیه سوپرمن طلوع عدالت محسوب می‌شود که سال گذشته به نمایش درآمد. لیگ عدالت با تبلیغات فراوان از جمعه گذشته در بیش از 4000 سالن سینما در سراسر آمریکای شمالی و همچنین در 65 کشور مختلف دنیا به نمایش درآمد. در حالی که پیش بینی میشد این فیلم دست کم 110 میلیون دلار در گیشه سینماهای آمریکا فروش کند، اما در نهایت با کسب 96 میلیون دلار درآمد عملکردی کمتر از پیش بینی ها داشت.
What did you do this weekend, Diana?
Me?
Huh.
Nothing very interesting.
The world remains in mourning after the death of the Superman.
بله، فروش جهانی این فیلم در 3 روز نخست اکرانش به بیش از 185 میلیون دلار رسید که از این رقم بیش از 51 میلیون دلار آن سهم نمایش در کشور چین بود. در این قسمت شخصیت واندر وومن هم به جمع بتمن و سوپرمن اضافه شده است. در حالی که لیگ عدالت با بودجه زیاد نتوانست انتظارها را برآورده کند، درام کم هزینه اعجوبه با بازی جولیا رابرتس توانست با فروش خوب 27.5 میلیون دلاری شگفتی ساز شود و در رده دوم جدول قرار گیرد. این فیلم اقتباسی از رمان کودکانه و تحسین شده آر جی پالاسیوس که داستان حضور نخستین بار پسری نوجوان با صورتی از شکل افتاده در یک مدرسه عمومی را روایت می‌کند.
You are not ugly, Augie.
You say that because you're my mom.
Because I'm your mom, it counts the most. Because I know you the most.
We all deserve a standing ovation. At least once in our lives.
هفته گذشته همچنین آخرین فیلم استیون اسپیلبرگ کارگردان تحسین شده با نام پست برای نخستین بار به صورت محدود به نمایش درآمد. فیلمی که پیش بینی می شود جزو مدعیان فصل جوایز سینمایی آخر سال باشد. تام هانکس و مریل استریپ از جمله بازیگران این فیلم هستند که مضمونی درباره افشاگری های منتشر شده در روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست پیرامون جنگ ویتنام دارد. مضمونی که با توجه به فضای سیاسی فعلی جامعه آمریکا میتواند به شدت توجه برانگیز باشد.
تئاتر.
در تازه ترین مورد از حضور بازیگران سینما در اجراهای نمایشی، سحر قریشی، بازیگری که بیشتر در فیلمهای عامه پسند ظاهر شده، قرار است در نخستین تجربه خود در تئاتر ایفاگر نقشی در نمایش لامبورگینی 2 نوشته و کار سیامک سفری باشد. این نمایش قرار است از 3 آذر ماه در سالن شماره 1 پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه برود. در سالن شماره 2 این پردیس هم محمد رحمانیان نمایش ترانه‌های قدیمی پیکان جوانان را با گروه همکار معمولش مانند مهتاب نصیرپور، افشین هاشمی و هومن برق‌نورد به تازگی بر روی صحنه برده است. این نمایش به نوعی روایت تازه از اجرایی است که نخستین بار در ترکیب با موسیقی سال 93 به روی صحنه رفته بود. از اینکه با من بابک غفوری آذر در این شماره صحنه هم همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوشی را برای شما آرزو می‌کنم.